بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 61 صفحه 14 و لیسا یجد ان یزن انا ما ان معنا قول ارسطو تبع علم ثابت ان هذا السبب هو في الزمان بل بالذات. این بحثی که الان شروع کردیم بحث جدیدی است، دنباله بحث قبل نیست و باید سر خط نوشته بشه. قانونی که ما مطرح کرده بودیم این بود که کل علم ذهنیه سب علم قد سبق، قبلا یه توضیح داده بودیم ولی الان میخوام بیشتر توضیح بدیم. قبلا وقتی عنوان فصل رو میخوندیم سبق رو توضیح داده بودیم، الان میخوام بیشتر توضیح بدیم که مراد از سبق چه سبق است. ما این علومی رو که به دست میاریم به کمک علم سابق به دست میاریم، یعنی نتیجه که در قیاس مثلا میگیریم به کمک اون صغرا و کبراست که قبل از نتیجه برای ما معلومند. این قبلیت و این سبق چه قبلیت و سبقی است؟ آیا سبق زمانی است یا سبق به ذاتی؟ سبق زمانی یعنی اینکه اون سابق در زمان قبل باشد. سبق به ذات معنیش نیست که در زمان قبل باشد. بین علت و معلول سبق هست، یعنی علت سابق بر معلوله، در حالی که در زمان با هم معیت دارند. مثلا وقتی شما دستتون رو حرکت میدید کلید هم حرکت میکنه، حرکت دستتون میشه علت، حرکت کلید میشه معلول. این دوتا در یک زمان با هم انجام میشن، با اینکه یکی علت یکی معلوله. علت و معلول در زمان اختلاف ندارن، در ذات و رتبه اختلاف دارن، که علت رتبهش مقدم بر معلوله نه زمانش. اینطور نیست که حرکت بیاد که علت هست اولا انجام شود و در زمان سابق بعد حرکت کلید در زمان لاحق واقع شود، بلکه هر دو با هم واقع میشه. پس سبق زمانی یعنی این که شیئی در زمان قبل باشد، سبق به ذات یعنی شیئی رتبهش قبل باشد، ذاتن مقدم باشد، لازم نیست زمانن مقدم باشد. حالا سوال میکنی اون علم سابقی که علم به صغرا و کبرات مثلا نسبت به این علم لاحق این نتیجه باید سابقه به ذات باشد یا باید سابقه به زمان باشد؟ یعنی من باید در زمان قبل صغرا و کبرا رو بدانم تا به نتیجه برسم، یا در یک لحظه میتوانم صغرا و کبرا رو بدانم و نتیجه را هم در همون لحظه بدانم؟ جواب میدن که مراد از سبقی که در کلام ارسطو آمده سبق به ذات است. حالا چه سبق زمانی هم باشد چه سبق زمانی نباشد، امکان داره سبق زمانی باشه، امکانم داره سبق زمانی نباشد، ولی سبق به ذات لازمه، حتما باید باشد. پس ما دو تا فرض برای مسئله داریم که در هر دو فرض علم سابق سابقه به ذات هست، در یک فرض سابقه به زمان هم هست در فرض، و در یک فرضش سابقه به زمان نیست. در هر دو فرض سابقه به ذات داریم، چون سابقه به ذات گفتیم لازم، اما سابقه به زمان لازم نیست. چون سابقه به زمان لازم نیست میتونیم دو فرض درست کنیم، در یه فرض ببین سبقه به زمان هست، در یه فرض ببین سبقه به زمان نیست. هر دو را باید مثال بزنیم. خب توجه کنید، صغرا و کبرا علم سابق ماست، نتیجه علم لاحق ماست. گاهی ما به صغرا و کبرا در زمان سابق علم داریم و بعدن به نتیجه علم پیدا میکنیم، گاهی در همون حالی که به نتیجه داریم عالم میشیم به صغرا و کبرا در همون حال عالم میشیم، یعنی زمان سابق علم. مثال اولی خیلی روشنه، مثلا العالم متغیر رو یه مدتی بحث کردیم و برای اون ثابت شد، تفاوت کردیم، استفاده کردیم، یافتیم که تمام اجزای عالم تغییر میکنه، بعد حکم کردیم العالم متغیر. بعد کل متغیر حادث رو هم بعدا فهمیدیم، تو فکر اینم نبودیم که این صغرا و کبرا رو با هم جفت کنیم نتیجه بگیریم. بعدها به فکر افتادیم که این دوتا رو جفت کنیم و ازشون نتیجه بگیریم. وقتی نتیجه گرفتیم به کمک اون دو علم سابق نتیجه گرفتیم، اون دو علمی که هم ذاتن سابق بودن هم زمان سابق. البته لازم نیست که حتما علم به کبرا هم زمانن سابق باشه، در این مثال میتونیم علم به صغرا رو زمانن سابق کنیم، سلام. یعنی اینطور بگیم العالم متغیر رو قبلها در زمان قبل دانستیم، بعد این وقت کبرا رو زمینه کردیم، با زمینه کبرا نتیجه گرفته شد، که نتیجه رو با علم به کبرا مقارن کنیم، ولی بعد از علم به صغرا قرار بدیم بازم صرف میکند که علم سابق زمانن سابقه. لازم نیست حتما علم به هر دو مقدمه زمانن سابق باشد، علم به یکی زمانن سابق باشد کافیست که بگوییم این علم به نتیجه رو با علمی که سابق است زمانن به دست آوردیم. اینجا روشن پس توجه کردید این فرضم که الان عرض کردم دو تا قسم پیدا شد، یکی این که هم صغراش زمانن سابق معلوم در زمان سابق معلوم شده باشه، هم کبرا در زمان سابق معلوم شده باشه، یکی این که نه فقط صغرا در زمان سابق معلوم شده، کبرا رو هم الان میاریم تا میاریم نتیجه پشتش میاد. این تقریبا میشه که علم با نتیجه با علم کبرا با هم هست، ولی صغرا بالاخره سابق آمد. یکی از دو مقدمه که صغرات اگر سابق بیاد در زمان سابق بیاد صدق میکند که ما این علممون رو به علمی که در زمان سابق بوده یاد، اگر صغرا سابق باشه. کبرا سابق زمانی خیلی بعید به نظر میرسه، میتونه باشه، مثالش هم زدن که ما کبرا رو قبلا آموختیم، صغرا رو آموختیم، این دوتا رو با هم جفت نکردیم نزده نتیجه نگیم، و الا جفت کردن اگر جفت کردن صغرا و کبرا حاصل بشه نتیجه بدون فاصله میاد، یعنی فاصله شون قد کمه که بدون فاصله به حساب میاد. پس دو مثال درست کردیم، یکی این که صغرا قبلا این در زمان قبل معلوم باشه، یکی این که هم صغرا هم کبرا در زمان قبل معلوم باشه، بعد نتیجه رو ما بعدا بگیریم. در چنین جایی گفته میشود این علم ذهنی به وسیله علمی است که هم به ذات ثابت است هم به زمان ثابت است. اما یه مورد هم داریم که در اون مورد علم ذهنی که لاحقا میخواد انجام بشه، یعنی علم به نتیجه، همراه با علم ثابته، از نظر زمان همراه، از نظر ذات مؤخر، و اون علم سابق ذاتاً مقدمه، اونو بعداً مثال میزنیم. پس این قسم روشن شد. اول گفتیم که دو قسم داریم، در یک قسم سبق زمانی هم هست، حالا بعداً باید بگیم در قسم دیگر سبق زمانی نیست ولی سبق به ذات هست. اصلا در هر دو سبق به ذات رو لازم داریم، اما سبق زمانی در بعضی جا هست در بعضی جا نیست. من برای سبق زمانی اونجایی که سبق زمانی هست مثال زدم، اونجایی که سبق زمانی نیست انشاءالله مثال شما در ارز کنم. صفحه 61 صفحه 14 هم. و لیسه یجب ان یزن ان یزن ان معنا قول ارسطو فبه علم سابقین ان هذا سب هو فی زمان. گمان نشود که در قول ارسطو که میگوید فبه علم سابقین این سب سبت فی زمان است، گمان نشود که این سبت سبت فی زمان است، بلکه منظور از سبقه به ذات است. سبقه به زمان لازم نیست، حالا سبقه به زمان بود یا نبود مهم نیست، اون چی که واجب است حصولش سبقه به ذات است. ان نهاز سب مفعول یزن تکرار مفعول، چون بعد از یزن ان معنا قول ارسطو رو گفته و همین ان معنا قول ارسطو مفعول هست، این نایفایه مفهول که ارز میکنم چون یازن به مشروع خونیم این نایی پاید. نباید گمان شود که معنای قول ارسطو که میگوید فبه علم سابقین، نباید گمان شود که مرادش از این سبت سبت زمانیش، بلکه باید دانستی شود که مرادش از این سبت سبت بساطه. من این مثال رو بارها در کلمات ابن سینا عرض کردم، الانم باید تذکرن ارز کنن لیسه یجب وقتی معنا میکنیم اونطوری معنا میکنیم واجب نیست، واجب نیست که سبق در کلام ارسطو رو سبق به زمان قرار بدیم، یا به عبارت دیگر واجب نیست که گمان شود که سب این چنین است. مفهوم واجب نیست اینه که جایز هست، جایز هست که ما از کلام ارسطو این چنین گمانی پیدا کنیم، در حالی که جایز هم هست. اصلا جایز نیست ما فکر کنیم که ارسطو سبق زمانی داره میشه، واجبه که بدانیم سبق ازداد کنیم. از لیسه یجب اگه مفهومشو بگیرید عبارت خراب میشه، منطقش اینه که واجب نیست، مفهومش اینه که جایز هست، در حالی که جایز هم هست. توجه داشته باشید حتما در عبارتهای ابن سینا لیسه یجب همیشه به معنای واجب نیست قرار داده نمیشه، خیلی چند موردی شما میتونید لیسه یجب ایشون به معنای واجب نیست قرار بدید، لیسه یجب ایشون به معنای نبایده نه به معنای واجب نیست. بعضی جه ها لیسه یجب به معنای واجب نیست قرار داده میشه، مفهوم هم داره اشکال هم نداره، اما این جور جاهایی که لیسه یجب مفهومش خراب میشه حتما توجه داشته باشید که لیسه یجب رو به معنای نباید قرار میدید. اینجا معنیش اینه نباید گمان شود که سابقه در کلام و ارسطو سبق زمانیست، بلکه باید دانسته شود که مراد از سبق سبق بساده. فمن الاشیاء سلامت فمن الاشیاء ما نعرفها الان بالفعل، اذا کانت معنا معرفتون قدیمتون در این نسخه قریبتون در نسخه دیگر بالقوت کنها التی کنها فعل. از شدیم که در نتیجه که ما میگیریم گاهی علممون به مقدمتین سابق به ذات و به زمانه، گاهی علممون به مقدمتین فقط سابق به ذاته، سابق به زمان دیگه نیست. برای قسم اول الان میخوام توضیحی بیاریم. فمن الاشیا، منظور از اشیا در اینجا علم به نتیجه است، یا خود نتیجه است، نه علم به نتیجه، خود نتیجه. ما هم در اینجا مای نافیه نیست، مای زایدن نیست، مای موصوف است. پس بعضی از اشیا یعنی بعضی از معلومات، بعضی از نتایج ما یعنی چیزی هستن، نتیجه هستن، معلومی هستن که نعرفها الان بالفعل، الان میشناسیمش. نتیجه چیه؟ بالاخره از قیاس گرفتیم، الان بهش عالم شد. اما به شرطی که علمی رو که سابقه به زمان است الان همراهمون بیاریم، یعنی علم مقدمتی رو که قبلا تحصیل کرده بودیم الان مورد توجه قرار بدیم، اون وقت با داشتن این علم به نتیجه خواهیم رسید. نتیجه الان بالفعل پیش ما موجود است، به شرطی که ما علم سابقی رو که قبلا در زمان قبل تهیه کرده بودیم الان بیاریم متذکر بشیم. پس ملاحظه میکنید در اینجا ما با کمک علم سابق این علم لاحق رو به دست آوردیم، ولی علمی که زمانن سابقه، همونطور که رتبتن سابقه زمانن هم سابقه. همه در اشیا بعضی از علوم، بعضی از معلومات، یا بعضی بعضی از معلومات، معلوماتی هستن که نعرف ها الان بفر الان میشناسیمشون، پیشمون الان معلومن، اما ازا کانت معنا معرفتون قریبتون به قبه علتی که انها فرون که تا ما داره قریبتون، نسخه خطی داره قریبتون و نسخه قریبتون ترجیح داره، قدیمتون معنا نمیشه، چون بعدن میگه قد سبقت به زمان، وقتی میگه قد سبقت به زمان خود معنای قدیم فهمیده میشه، احتیاج نیست اینجا قدیم گفته بشه، اینجا قریب به نظر میشه بهتر، بلکه شاید حتی بتونیم بگه متعین. وقتی بوده باشد با ما معرفتی که قریب بالقوه است، اما قریب بالقوه ای که چند نها فعلونه، ما اینا قبلا گفتیم قریب بالقوه بعضی هاش چند نها فعلونه، بعضی هاش چند نها فعلونه، چند تا جلسه توی همین مسئله ما مطرح شدیم که قریب چند نها بالفعل توضیح بدیم. ازا کاند معنا معرفتون قریبتون بالقوه التی چند نها فعلونه و تکون تلتل معرفه، یعنی این معرفتی که قریب بالقوه است و کنها فعلونه، این قد سبقت به زمان، اگر چنین معرفتی در زمان سابق حاصل شده باشه ما میتوانیم بگوییم که این من الاشیایی رو که الان میشناسیم به علمی که سابق زمانن بوده شناختیم، که در ضمن در این سابق زمان بودن سابق به ذات هم هست. این قسم اولی، مثال هم برش نمیزنم چون مثال هاش زیادی، همین مثال تو من حسیه کنم، مثل این که در گذشته بحث کردیم العالم متغیر رو فهمیدیم، بعدم العالم حادث رو در یه بحث دیگه فهمیدیم، بعدم آمدیم زمان بعد آمدیم این دوتا به کنار هم قرار دادیم و نتیجه گرفتیم که فل عالم حادث، این فل عالم حادث علم جدیدی که به دست آمده به کمک دو علم قبلی که قبل زمانی بودن علاوه بر این که قبل ذاتی. این مثال خیلی مهمی نداشت، یعنی مثلا مهمی نبود، مثالی لازم نداشت که ابن سینا بیاره، ولی برای فرض دوم مثال هم میاد. فرض دوم اینه که ما اون علم لازم رو، یعنی علمی که لازمش داریم، اون علم سابقه دیگه، علم سابقه که ما لازم داریم برای این علم لاحق، برای این که به این علم لاحق برسیم به اون علم سابق احتیاج داریم، اون علمی رو که لازم داریم و بهش احتیاج داریم برای این علم لاحق، برای به دست آوردن علم لاحق، اون علم رو در زمان سابق نداشته باشیم، بلکه همین الان اون علم رو پیدا کنیم و در همون آنم نتیجه رو برسیم، که علم سابقمون با علم لاحقمون هر دو در یک زمان اتفاق بیفتن، نه یکی مقدم دیگری مؤخر. این احتیاج مثال داریم. می فهمد که فرض کنید شما حد اسقر رو می دونستید، حد اوسط رو می دونستید، حد اشهر رو می دونستید، هر سه حد و علت بودید، هل عالم عالم رو تصور کرده بودید، در تصورش مشکلی نداشتید، متغیرم معنیش رو فهمیده بودید، در اونم مشکل نداشتید، حادث رو هم میدونستید، معنای اونم برای تو روشن بود و میدونستید مراد چون از حادث هم حادث زمانیست یا حادث ذاتیست، هست همه اینا برای تو روشن بود، یعنی در حد اسخر، در حد اوسط، در حد اشور شما ابهامی برای تو نبود، اینا همه تصور شده بود. تنها فکرتون این بود، دقدقتون این بود که آیا اکبر برای اوسط ثابتی هم؟ اوسط برای اسکر واقعا موجود بوده، ولی شما در باید شکی نکرد که اوسط برای اسکر موجوده. فقط الان فکرتون اینه و تصمیمتون اینه که ببینید آیا اکبر برای اوسط موجوده یا نه. فرض کنید که اوسط رو برای اسکر هم موجود کردی، حالا در عبارت ابن سینا نداره که اوسط برای اسکر موجود شده، اوسط برای اسکر واقعا موجوده تو علم من هنوز روشن نیست، ولی نه اینکه حالا من دغدغه‌شو داشته باشم تو پشش باشم. اونی که من دغدغه‌شو دارم اینه که اکبر برای اوسط حاصل هستید. میفهمد که فکر میکنی و به این نتیجه میرسی که اکبر برای اوسط هست، یعنی حادث ولی متغیر هست، متغیر رو میشنسی، عالم رو میشنسی. تا فهمیدی که اکبر برای اوسط هست دیگه لازم نیست که دنبال این بری که آیا اکبر برای اصغر هم هست یا نیست. همین اندازه که اکبر رو برای اوسط درست کرد، یعنی کبرا درست شد، نتیجه رو میگیری، یعنی اکبر برای اوسط، اکبر برای اصغر درست میشه. حتی لازم نیست که دو مرتبه، لازم نیست که بیایی و صغرا رو تنظیم کنی، یعنی اوسط رو برای اصغر با اصغر تعریف کنی، خود به خود تعریف میشه. چرا؟ چون در جلسات قبل گفتیم که موضوع کبرا که همون حد اوسط است، اصغر رو شامله. بالقوت القریبه کنها فعلون، پس مثل این که اصلا ما تنظیم کردیم صغرا. خب توجه کنید، اکبر برای اوسط پیش ما هنوز روشن نبوده، ثابت هست یا ثابت نیست. اگر اکبر برای اوسط ثابت بشه، کبرا درست میشه، چون در کبرا اوسط اصغر، در کبرا اکبر برای اوسط ثابت میشه. اگر ما اکبر برای اوسط ثابت کردیم، کبرا ثابت میشه، دیگه لازم نیست بریم تنظیمی رو که تو صغرا لازمه انجام بدیم، یعنی اوسط رو بعد اصغر بار کنیم. و همچنین لازم نیست که اکبر رو بعد اوسط بار کنیم، لازم نیست که اکبر رو بر اوسط بار کنیم، شما گفتم اکبر رو بر اصغر بار کنیم. پس در هنگامی که علم به کبرا برامون حاصل میشه، در همون هنگام و در همون لحظه علم به نتیجه میاد، تنظیم سمرام درست میشه. این چنین جایی علم لاحق به وسیله علمی که سابقه به ذات است گرفته شد، اما به وسیله علمی که سابقه به زمان است گرفته نشد، چون علم سابق در زمان سابق حاصل نشد، در همین زمان حاصل شد، یعنی علم به کبرا از قبل نبود، همین الان علم به کبرا پیدا شدیم که علم نتیجه هم در همون لحظه آمد. این فرمایشه میشه در قسم دو. و بعضها ها، یعنی به بعض الاشیا، اونجا با من تبییزیه گفت فمن الاشیا ما نعرفها، حالا اینجا میگه و بعضها انما نعرفها مع العلم المحتاج الی فی ان نعلمه. این عبارت رو، این جمله رو توجه کنید. اولا ضمیر محتاج الی رو برگردونید به علم، و ضمیر نعلمه رو برگردونید به بعض، بعض در بعضها و بعضها اینما نرفا. ثانیاً معه رو به معنی همراه قرار میده، همراه زمانن، همراه در زمان. علم محتاج الی همون علم ثابت که برای به دست آوردن علم لاحق به او احتیاج داره، یعنی علمی که به اون علم احتیاج داریم تا اون بعد رو بشناسیم. بعد یعنی همون علم مؤخر، همون بعض الاشیایی که احتیاج به علم ثابت دارن. و بعضها یعنی بعض اشیا و بعض معلومات، اونها رو میشناسیم به همراه علمی که به اون علم احتیاج داریم در شناخت اون بعض. النعلمه رو به تعبیر مصدر بردن که راحت معنا بشه. و بعضها بعض معلومات رو میشناسیم به همراه علمی که به اون علم احتیاج داریم در شناخت اون بعض، یعنی در علم مؤخر، یعنی در علم مقدم، یعنی در علم مقدم که برای شناخت اون بعض بهش احتیاج داریم. میبینید که بعضی از این اشیا رو که نتایجن به همراه اون علم محتاجون اله که علم مقدمه تینه واضح میشه. اینطور نیست که قبلا علم محتاجون اله رو تحصیل کرده باشیم، بلکه با همین علمی که محتاج است علم به محتاجون اله رو همراه کردیم و هر دو رو با هم به دست آوردیم. الذی لو سبق فی الزمان لکان علما بالقوه، این علم سابق بالقوه علم است باللاحق، اگر در زمان سابق باشد. اگر مثلا من علم داشته باشم به این که العالم متغیران و همچنین علم داشته باشم به اون بعدیش کل متغیران حادثون و اینا کنار هم نداشته باشم، این علم سابق حاصله و بالقوه علم است به نتیجه، چون زمانا فاصله افتاده بینشون. چون بین اون علم سابق و علم لاحق زمانا فاصله افتاده، اون وقتی که من علم سابقو دارم علم لاحق پیشم نیمده، بلکه علم لاحق بالقوه پیش من هست، یعنی میتواند بیاید، هنوز نیمده. پس در جایی که سبق زمانی باشد علم سابق بالقوه علم است به اون لاحق، نه بیشه. اما اونجا که سبق زمانی نباشد، سبق به ذات باشد، علم سابق با علم لاحق با هم بیایند، علم سابق بالفعل علم لاحق، علم بلاحق است نه بالقوه. حالا ایشون میگه که الذی لو سبق فی الزمان، اون علم سابقی که علم محتاجون الهی که اگر سبق زمانی داشت لکانه علمن بالقوت و قریبت چکر، اگر سبق زمانی داشت علم بالقوه بود. حالا که سبق زمانی نداره علم بالفعل است نسبت به اون مابعد خودش. این علم سابق بالفعل علم لاحق است نه بالقوه. اگر در زمان سابق واقع می شد بالقوه علم لاحق بود، اما حالا که در زمان سابق واقع نشده در همین زمان واقع شده، این علم محتاجون اله بالفعل همون علمی است که محتاج است. اینا رو قبلا توضیح دادیم، ما علم بالفعل به بالقوه، یعنی اون علم قبلی قوتاً علم بعدی است، مستلزم علم بعدی است، بالقوه علم بعدی است. اینا عبارات مختلفی بود که قبلا میگفتن، تأکید هم میکردم که همه این تعبیرات رو توجه کنید. علم لاحق لازم بود، علم سابق مستلزم بود، علم سابق علاوه بر مستلزم بودن بالقوه علم لاحق بود. این همه توضیح داده شد. حالا الان میگیم اگر این علم سابق که علم محتاجون اله هست زمانا سابق باشد، در اون زمان سابق بالقوه علم است اون علم لاحق نه بلکه. اما اگر زمانا با هم باشند، با آمدن این علم سابق علم لاحق هم میاد، پس این علم سابق بالفعل علم لاحق هم هست. و مثال ذالک این است که اگر تو فرض کنی حد اکبر رو، حد اوسط رو و حد اصغر رو، هر سه رو فرض کنی، هر سه رو داشته باشی، و کان الاوسط حاصل الوجود للاصغر، اوسط هم در خارج برای اصغر حاصل باشه، یعنی صغرا تمام باشه، ولو تو تنظیمش نکردی، ولی حاصل الوجود للاسخر هست، یعنی در خارج وجود للاسخر داره، ولی تو هنوز تنظیمش نکردی. و انت تنظر، تمام توجهت این است، تنظر هل الاکبر للاوسط لیون تجمن هل اکبر للاسخر املا املا تو دیگه نگفته، تو داری نظر میکنی، تنتظر هم باشه درسته، ولی تنظر بهتری، تنتظر هم نداریم البته، اما همینطوری دارم نظر میکنم. و انت تنظر، تو داری فکر میکنی، تنظر یعنی فکر میکنی که آیا اکبر للوسط هست تا نتیجه گرفته شود منهو. منهو رو توجه کنی به کجا برمیگرده، منهو یعنی از بودن اکبر للوسط نتیجه گرفته شود که اکبر للاسخر هم هست، چون اگر اکبر للوسط بود نتیجه میگیریم که اکبر للاسخر هم هست، یعنی از کبرا میتوانی نتیجه بگیری نتیجه رو. آیا اکبر للوسط هست تا نتیجه گرفته شود که اکبر للاسخر هم هست، یا این که اکبر للوسط نیست تا نتوانی نتیجه بگیریم که پس اکبر للاسخر هست؟ داری این فکر رو میکنی؟ تو این فکری که آیا اکبر للاسخر هست یا نیست، که اگر اکبر للاسخر باشد تو نتیجه میگیری که اکبر للاسخر هست. فعضا بان لک انهو للاسخر، اگر برای تو بعد از فکر روشن شد که انهو یعنی اکبر للاسخر هست، بان لک فلحال یعنی در همون زمان برای تو روشن میشه که انهو للاسخر، روشن میشود که اکبر للاسخر هم هست، یعنی نتیجه رو در همون زمان میگی. و لم تحتج ان تنتظر شیئا، احتیاج نداری که برای حصول علم و نتیجه منتظر چیزی شوی، اون چیزایی که میخواستی منتظرش بشی منتظر شدی و به دست آوردی، دیگه منتظر نمیشی، بلافاصله به نتیجه میرسی. و لم تحتج، احتیاج نداری برای به دست آوردن علم لاحق که علم به نتیجه است، احتیاج نداری که منتظر چیزی بشی، و همچنین احتیاج نداری که نظر کنی در تعلیف الاسخر معلوسط. اسخر معلوسط رو گفتیم حاصل الوجود هست، تو هنوز تنظیمش نکردی، میفهمی تو حتی احتیاج به تنظیم این هم نداری که اسخر رو برای که اوسط رو برای اسخر تنظیم کنی، خود به خود این تنظیم میشه. نه بزن که مسلم میاد تنظیم نشده از ما، که اینه که قبلا دو سه جلسه همینه بحث کردیم که اگر اکبر رو آوردی، یعنی صغرا کبرا رو، کبرا رو آوردی، صغرا در ذهنش هست، اینو قبلا بحث کردیم یادتون هست؟ چرا؟ چون گفتیم که اکبر للاوسط برای اوسط، اوسط هم مزمن است اسخر، این مزمن خیلی مهم بود، یعنی اسخر در ضمن اوسط هست، پس اگر شما اکبر رو برای اوسط ثابت کردید، برای ضمنش هم که اسخر خود به خود ثابت میشه و شما عبور خواهید کرد، قهرن اون مافه ضمن الاوسط شد که اسخر خواهید یافت، تنظیم نکردید ولی بالاخره منتقل خواهید شد، چون میدونید که اسخر در ضمن اوسط هست، وقتی در ضمن اوسط شما به اوسط که توجه کنید، اکبر رو ثابت کنید، قهرن اکبر برای اوسط که ثابت شد، برای ما فی ضمن الاوسط که اسخر ثابت میشه، یه جهت به تنظیم نداره، اینا قبلا بحث کردیم تو جلسه قبل. پس هم اسخر اکبر راحت فهمیده میشه، هم صغرا تنظیم میشه، دیگه احتیاج به هیچ کدوم از این دو تا نداره. به محض این که فهمیدید که اکبر للاوسط هست، همه چی درست بر یتبین لکل امران معن. این امران رو دو جور میتونید معنی کنید، که هیچیش ناقصه و نباید اراده بشه. امران یعنی ان الاکبر للاوسط، این یک امر، ان الاکبر للاسخر اینجا هم، این معنای امرانه. یتبین در تل امرانه معن فی زمان، هر دو برات روشن میشه، همین که اکبر للوسط است، همین که اکبر للاسخر است، هر دو به هم روشن میشه. این معنا معنی خوبی نیست، ظاهرا ابن سینا روایت میشه، البته معنی درستی، ولی ابن سینا تلاشش این نیست که بگه این هست، اینی که داره اول از اول داره ادعا میکنه، میگه هر دو برای تو با هم روشن میشه، از اول ادعاش همینه، میخواد منظور از امران اینه، الاکبر للاوسط، این یه امره، نه اشتباه کردم، الاکبر للاسخر، الاکبر للاسخر یک امره، تنظیم و صغرا امره دیگر، یعنی تعلیف و الاسخر ملوسط، الاکبر للاسخر یک امره، تعلیف و الاسخر ملوسط امر دیگر است. ایشون میگه با به دست آوردن کبرا هر دو این امر انجام میشه، چون این هر دو رو ما ایشون تا انجام نداده بودیم، هیچ کدوم انجام نداده بودیم، ما اون که الان به دست آوردیم الاکبر للاوسط، دو چیزی دیگه باقی مونده بود، الاکبر للاسخر رو به دست نیاورده بودیم، تنظیم و صغرا یعنی تعلیف و الاسخر ملوسط هم نداشتیم، این دوتا رو نداشتیم. ابن سینا میگه با اثبات اکبر للاوسط این دوتایی دیگه که نداشتی حاصل میشه، نمیتونیم بگیم منظور از امران اثبات اکبر للاوسط و اثبات اکبر للاسخر، چون اثبات اکبر للاوسط رو که الان داریم دیگه، نمیتونیم بگیم با اثبات اکبر للاوسط دو چیز رو به دست میاریم، یکی اثبات اکبر للاوسط، یکی اثبات اکبر للاسخر، این نمیتونیم بگیم. پس امران رو اونطور اول که من معنی کردم معنی نکنید، ولو به جور میتونیم درستش کنیم، ولی این بهتره، یعنی با به دست آوردن اکبر للاوسط دو چیز دیگه به دست میاد، دو چیزی که در اختیار نبود، یکی الاکبر للاسخر، یکی هم تعلیف الاسخر ملوسط. ولم تحتج ان تطلب بعد وجود کل اکبر للاوسط انهو موجودون للاسخر. دوباره مطلبی که مدعاشه تشار میکن، میگه بعد از این که تو اکبر رو برای اوسط یافتی دیگه احتیاج نداری که ثابت کنی اکبر للاسخر هم هست، همین اندازه که اکبر رو للاوسط یافتی اکبر للاسخر میشود، احتیاج نداره که تو اکبر للاسخر رو اثبات کنی، حتی در کوتاه ترین مدت هم مکث نمی کنی برای رسیدن به اکبر للاسخر، یعنی بعد از حاصل شدن اکبر للاوسط هیچ مکثی نداری، حتی در کوتاه ترین مدت، اگر کوتاه ترین مدت داشته باشیم، حتی هیچ مکثی نداری برای به دست آوردن اکبر للاسخر، به محض به دست آوردن اکبر للاوسط بدون کوچکترین مکسی اکبر للاسخر رو هم به دست میدید، کلام میشونه هم تکرار رو برو قبل شد، تکرار مدار شد،
این که با اون امرانی که
بله این تکرار، این که تکرار مدار است، اون عبارت بالا، نبارت بالا معناش همون دو تا رو شما هر کدوم دلتون میخواد انتخاب کنید، ولی به نظر من ترجیح داره که امران رو اونطوری که دوم به معنا کرده معنا کنید. خود من تو کتابم علامت گذاشتم به صورت اول معنا کرد، ولی به صورت اول خوب نیست، صورت دوم خوب است، یعنی علامت هم که خودم گذاشتم به شیطنا نشد، خود این
نبیشون هم قبلن فرق میکنه که
حاصل وجوده، نه این درک توضیح دادم، بعد لذا میگه که و انتن زورت وی تعریف الاسخره ملوسط، معلوم پیش من تعریف الاسخر و اوسط تمام نیست که میگه لازم نیست نظر کنی، اون خودش خود به خود حاصل هست، این که میگه و کان الاسخر حاصل الوجود للاسخر به لحاظ باقی، میگه نه به لحاظ من، میگه به لحاظ باقی اوسط برای اسخر حاصل است، یعنی صغرا تنظیم شده است، به لحاظ واقع تنظیم شده است و تو لازم نیست منتظر بشی تا تنظیمش کنی. ولی میشه پیش من تنظیم نشده، عبارت ها رو کنار هم بذارید معنیش روشن میشه. اول میگه که اوسط للاسخر حاصل وجود است، بعد میگه تو لازم نیست منتظر بشی و فکر بکنی در تعلیف الاسخر معلوسط. ولی میشه معنیش فکر نکردن که میگه لازم نیست فکر کنی. پس اونی که میگه حاصل شده یعنی در واقع حاصل شده، نت میشه من در واقع این اسخر حاصله، یعنی واقعا اسخر واقعا اوسط برای اسخر هست، غلط نیست اگر من اوسط رو برای اسخر قرار بدم، واقعا اوسط برای اسخر هست، منتها پیش من هنوز تنظیم نشده. وقتی کبرا رو درست کردیم هم صغرا تنظیم میشه هم نتیجه به دست میاد. این خوب حرفیه، دو چیز درست میشه، هم صغرای تنظیم نشده تو ذهن من تنظیم میشه، هم نتیجه به دست نمیده به دست نمیده. ولی همه با هم ایشون اختلاف زمانی بده ولم تحت از احتیاج نداری که انتب رو و بعد وجود کل اکبر للسخر. این وجود در اینجا معنی وجدانه، بعد از این که یافتی که اکبر للوسط هست لازم نیست که طلب کنی که انهو موجود للسخر یا نه، خود به خود حاصل میشه. انهو موجود للسخر حاصل میشه، لازم نیست طلب کنی. طلب میدونید که امروز که در یه زمانی طول میکشه، من از طلب تبدیل به مکس کنم، لازم نیست که مکس کنی. ایشون میگه لازم نیست که طلب کنی، یعنی جستجو کنی حتی در کوتاه‌ترین مدت، یعنی اصلا احتیاج به طلب نیست. بدون این که طلب کنی با داشتن کبرا به نتیجه میرسی. لازم نیست که بین کبرا و نتیجه طلب تو فاصله شود حتی در کوتاه‌ترین مدت، اگر کوتاه‌ترین مدت داشته باشیم. این که میگه اگر کوتاه‌ترین مدت داشته باشیم به خاطر اینکه اختلافه که آیا جز الهی تجزا داریم یا نداریم. جز الهی تجزای زمان میشه آن و کوتاه‌ترین مدت. کسانی که جز الهی تجزا را قبول ندارن میگن کوتاه‌ترین مدت نداریم، هر چه مدت رو کوتاه کنی از اون کوتاه‌تر هم میشود، از کوتاه‌ترین نداریم. کسانی که جز الهی تجزا را قبول دارن میگن کوتاه‌ترین مدت داریم. ایشون نمیخواد در اینجا بحث جز الهی تجزا رو مطرح کنه، میگه اگر کوتاه‌ترین مدت داشته باشیم، حالا داریم یا نداریم شما در بحث ما نیست، اگر کوتاه‌ترین مدت داشته باشیم به همون کوتاه‌ترین مدت هم احتیاج نداریم. به معنی که کبرا آمد نتیجه گسترش و لن تحت از ان تجربه احتیاج نداری که طلب کنی. بعد از یافتن از اکبر را للوسط لازم نیست که طلب کنی که ان این اکبر موجود است لسخر ولا فی اخصر زم فی اخصر جزء من الزمان لو کن، در کوتاه در این جزء از زمان هم لازم نیست طلب کنی اگر کوتاه تری داشته باشیم. خب تا اینجا ثابت شد که این علمی که ما در مثال دوم گفتیم مسبوق به علم قبلی هست، ولی اون علم قبلی سابقه به زمان نیست، سابقه به زمان نیست، حالا بیان میکنه ولی سابقه به ذات هست. ولی اون علم قبلی سابقه به زمان نیست ولی سابقه به ذات هست. سابقه به ذات بودن معتبره، اونو نمیشه حذفش کنه. سابقه به زمان بودن معتبر نیست، یه جا سابقه به زمان ممکنه باشه یه جا سابقه به زمان نباشه، اون اهمیت نداره، ولی سابقه به ذات همه جا باید باشه. لکن هازل علم السابق، لکن هازل علم السابق که همون علم محتاج الیه، اگر چه سابقه به زمان نیست بلکه انما هو و سابقه به ذات، منحصرا در این مثال سابقه به ذاته، انما رو برای این مثال میاره ها، نه در همه جا، در همه جا اینجا نیست که منحصرا سابقه به ذات باشه، یه جا ممکنه سابقه به ذات و به زمان باشه. در این مثالی که ما زدیم انما یعنی منحصرا سابقه به ذاته، یعنی سابقه به زمان دیگه نیست. و الیه توجه اول و طلب به ذات، هم که میخونم و الیه توجه، توجه با به فعل ماضی بخونید راحت تر میتونید معنا کنید، البته به مصدر هم بخونید جایزه. و الیه توجه و الیه توجه و اول طلب به ذات، این هم میتونید
توجه هر و مزارش توجه
و نه چون علم سابقه از سابق داریم به لاحق میاییم ماضی بخونیم بهتری. البته و الیه توجهو یعنی تتوجهو فعل مضارع باشه، توجهو اول و طلب درسته، ولی فکر میکنم ماضی بهتر مطلب رو میرسونه. شما الان دارید مضارع میخونید، تا رو حذف میکنید، ماضی ظاهرا مطلب رو بهتر میرسونه. من مطلب رو توضیح میدم، معلوم میشه که ماضیش بهتره. الیه یعنی به همین علم سابق، توجه پیدا کرده اول طلب، یعنی طلبی که شروع شد رفت سراغ علم سابق. دیگه برای علم لاحق همون طلب ادامه داشت، طلب دیگه نمیخوام. یعنی بین اون علم سابق و لاحق دیگه طلب لازم نیست، ولو فی اختر زمان جستجو لازم نیست، خودش میاد، اون علم بعدی خودش حاصل میشه، طلب نمیخواد. اول طلب توجه پیدا شده بود به همون علم سابق، اول طلب این طلب اولی و همونم آمد تا کار تموم کرد. دیگه لازم نیست که یه طلب دیگری غیر از اون اول طلب بین اون علم سابق و علم لاحق فاصله کنید. و الیه توجه اول طلب، یعنی به همین علم سابق اول طلب توجه پیدا کرد، یعنی تعلق گرفت، رو آورد. طلب اولی که ما شروع کردیم رفت دنبال همین علم سابق که کبرا بود، دیگه برای نتیجه طلب جدیدی نخواستیم. به ذات و قید طلب بگیریم یا قید توجه بگیریم. البته من نقل نمی کنم این توجه بخونید، توجه بخونید، توجه بخونید، هر سش درسته، ولی گمان میکنم ماضی راحت‌تر معنا میشه. خیلی هم ترجیحش نمیدم بر اون بقیه، همش درسته. حالا قید به ذات، قید طلب یا قید توجه؟ به ذات یعنی بلا واسطه. این توجه ما یا طلب ما اولا و به ذات یعنی بلا واسطه به چی تعلق گرفت؟ به کبرا. توجه پیدا شد به کبرا، ثانیاً و بالواسطه توجه پیدا شد به نتیجه، یعنی طلب ما رفت سراغ کبرا، اون رو به دست آورد، بعد به توسط کبرا نتیجه به دست آمد. اینطور نیست که طلب متوجه نتیجه شده باشه، طلب متوجه کبرا بود بلا واسطه و متوجه نتیجه شد مال واسطه، که به ذات و مربوط گرفتن به طلب، به توجه. یعنی این توجه به ذات و اولا و بلا واسطه مربوط شد به کبرا، به الهی، یعنی به علم سابق که کبراست، و به واسطه و ثانیان و بالعرض تعلق گره به نتیجه. طلب هم میتونید طلب به ذات، یعنی طلبی که بلا واسطه باشد توجه پیدا شد به کبرا، این هم میتونید. اما به ذات و متعلقه به توجه بگیرید عبارات راحت تر معنا میشه. فهاکتا یم بقی ان یفهم هذا الموضع، هذا الموضع من التعلیم الاول، من التعلیم الاول توی عبارات نیست، تقدیم میشه. ابن سینا همونطور که در لابلای عبارت معلوم شد این مطلب را از ارسطو نقل کرده، یعنی این که کل علم ذهنیین فبه علم قد سبق، این از ارسطو نقل کرده، از کتاب منطقی ارسطو. کتاب منطقی ارسطو اسمش تعلیم الاوله، از تعلیم الاول کتاب منطقی ارسطو. در کتاب تعلیم الاول این قانونی که گفتیم هست. ابن سینا بعد از اینکه این فصل رو فصل مفصل رو در توضیح این قانون آورد، گفت هاکذا ینبغی ان یفهم هذا الموضع من التعلیم الاول، این موضع از تعلیم اول رو باید اینطوری فهمید. خود ارسطو فقط هم یه خط گفته، کل علم ذهنی فبه علم قصبه، همین گفته. برای تفهیم این جمله این چنین باید فهمید، یعنی یه فصل مفصل رو باید در توضیح این جمله بود. ارسطو کارش این بوده که نه که در زمان سابق خیلی رایج نبوده که کتاب بنویسد، معتقد بودن که علم رو سینه به سینه باید داد، کتاب نویسی شاید مخاطبین رو تنبل کنه، به اعتماد این که در کتاب هست خوب حفظ نکنه، باید مطلب تو وجود این نوشته بشه نه تو کتاب. این اعتقاد رو داشتن، لذا کتاب نمی‌نوشتن، شاگردان رو طوری تربیت می‌کردن که نفسشون بشه کتاب. ارسطو هم خب تصمیم کتاب نوشتن نداره، تو کتاب هم نداره، همین کتابایی که داره حالا از اون کنم چطوری به دست آمده. ایشون می‌خواست به سر کلاس درس بده، بالاخره سر کلاس آدم باید مطالب رو پشت سر هم بگه، یه ذره لکنت پیدا کنه، یه خورده توقف کنه، اون مخاطبین اعتراض میکنن که چرا توقف کردی، یا شک میکنن که شاید گوینده خوب مطلب علاجی نکردی داره بیان میکنه. باید پشت سر هم هست. ایشون روی کاغذهای باطله، ارسطو کاغذهای باطله مطالبی رو که میخواست بگه رو کاغذ میبشه، دیگه احتیاج هم نداشت که توضیحش رو بنویسه، تفصیلش رو بنویسه، فقط دو تا کلمه اشاره میکرد، مثل ما که اشاره میکنیم به یه مطلبی، یه بقیه مطالبش تو ذهنمونه. اون سرنخ رو از این مطلب به دست می آورد، بعد مطلب رو توضیح میکرد، دستش به این صورت. بعد که مرد این چکنویس ها و این نوشته ها رو جمع کردن، خب چی میخواد بفهمه؟ قابل فهم نبود، نوشتهاش قابل فهم نبود، اون برای خودش نوشته بود، تو زنش هم مطالبی داشت. دو تا از شاگرداش، یکی اسکندر ایفیدوسی، یکی سابزوسیوس، این دو تا شروع کردن، چون شاگردش بودن میدونستن چی میگه، اونا شرح نوشتن، اگه شرح اونا نبود کلمات ارسطو فهمیده نمیشد. از جمله کلماتی که داشت شاید همین بود که کل علم ذهنی تا به علم قصره، این هم از جمله مطالبی بود که حالا توضیح مختصری حالا به وسیله شارعین داده شده بود، وسیله شاگردش داده شده بود، توضیح کامل ابن سینا میده، میگه که سزاوار است که این مطلب ارسطو که در این کلمه اول آمده به این صورت تبیین بشه و به این صورت فهمیده بشه. خب فصل هم تموم شد، فصل بعدی میشه بود.